أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در لزوم فحص در جریان براءت شرعیه و یا هر اصل مؤمن شرعی دیگر در شبهات حکمیه بود. رسیدیم به وجه دوم که در بحوث ذکر شده بود، که گفتند هر کجا که یک خطاب شرعی امضاء ارتکاز عقلاء باشد و دارای نکته عقلائیه باشد، این نکته عقلائیه اگر از یق و دائرتن باشه از اون خطاب، خطاب رو مقید میکنه و منصرف میکنه به همون دائره ارتکاز، و اگر اوسع و دائرتن باشه از اون خطاب، سبب توسعه در ظهور خطاب میشه. مثال برای مورد دوم اینه که شارع بگه ان جاء اک عادل بخبرن فصدقه. عرف میگه نکته تصدیق عادل وثاقت اوست، نس عدالت او، ولذا ازش حجیت خبر ثقه میفهمه. یا اگر مولا گفت اسأل الفقیه و اعمل به فتوا، که از روایات استفاده میشه، عرف الغاء خصوصیت میکنه از سؤال و از لوازم سؤال که مسئول باید زنده باشد و الا از مرده که نمی شود سؤال کرد. عرف توسعه می فهمه و القاء خصوصیت می کنه، یعنی ظهور این خطاب را در این می بینه که مطلق رأی فقیه حجته، ولو هنگامی که شما تعلم می کنید رأی او را، او زنده نیست، امکان سؤال از او نیست. اما مورد اول که محل بحث ما هست اینه که ارتکاز عقلا از یق باشه از دائره خطاب، موجب انصراف خطاب میشه. اشکال شد به ایشان که خب معنای این مطلب شما اینه که دیگه دلیل براءت شرعیه انصراف پیدا کنه از شبهات حکمیه قبل الفحص. دلیل بر وجوب احتیاط چیه؟ ایشون میگن دلیل بر وجوب احتیاط اینه که ارتکاز عقلا واجب میدونه فحص را در شبهات حکمیه قبل الفحص. ارتکاز عقلا بر لزوم فحص امضاء شده، چون رد وقتی نشد یک ارتکاز، این یعنی امضاء اون ارتکاز. این فرمایشات به نظر ما ناتمامه. ما در سه مورد میتونیم ارتکاز رو بررسی کنیم. یک مورد این که ارتکاز عقلا ارتکاز استنکاری باشه، یعنی عقلا استیحاش میکنن، استبعاد میکنن که ولو شارع مقدس بیاد حکمی جعل کنه برخلاف ارتکاز اینها، مثل همون مثال حجیت شهادت عدلین در جایی که این عدلین ضبطشون از مقدار متعارف بین مردم کمتر باشه، ضابط نباشن. ارتکاز عقلا ارتکاز استنکاری است، ابا دارند به ارتکازشون از قبول حجیت شرعیه شهادت عدلین غیر ضابطین. این مورد رو ما قبول داریم که موجب انصراف میشه در خطاب شرعی. مورد دوم، ارتکاز عقلایی است که سنخ حکم را مختلف میکنه با سنخ حکم تعبدی، یعنی دو سنخ حکمه، یک سنخ حکم تعبدی محض و اون حکم عقلایی به نکته عقلایی اصلا سنخ دیگری است، مثل قاعده میسور که قبلا گفتیم دو سنخ می شود از این خطاب المیسور لا یسقط بالمعسور مطلب فهمید. یکی این که بگیم در موارد تعدد مطلوب عجز از اتیان مطلوب کامل سبب سقوط اقل المطلوب نمیشه. مطلوب کامل را ازش عاجزی، اقل مطلوب را که قادری انجام بده. نمی توانی قیام کنی در برابر زید، احترام کامل بکنی، خب احترام ناقص بکن، دستانت رو برای او به عنوان تعظیم بالا بیاور. سنخ دیگر حکمی که ممکن است از این خطاب المیسور و لایسقط بالمعسور فهمیده بشه اینه که عجز از بعض اجزاء مرکب سبب سقوط امر به بقیه اجزاء نمیشه، که میشه یک حکم تعبدی محض. دو سنخ حکم. وقتی خطاب المیسور و لایسقط بالمعسور رو عرف میشنوه، منسبق میشه به ذهنش اون سنخ حکمی که در ارتکازش هست، همون که تعدد مطلوب اگر بود عجز از مطلوب کامل سبب سقوط اقل المطلوب نمیشود. مورد سوم ارتکاز عقلا، ارتکاز محض است که نه استنکاری است و نه سبب اختلاف سنخ حکم میشه. مثل این که عقلا در شبهات موضوعیه براعت عقلائیه دارند، اما ارتکازشون در خصوص شبهات بعد الفحص هست بر براعت عقلائیه، نه بیشتر. ارتکاز استنکاری ندارند که بگویند ما که ارفاق نکردیم بر عبید عقلائیه، شبهات موضوعیه قبل الفحص رو براعت جعل نکردیم، شارع هم بعید است براعت جعل کند در شبهات موضوعیه قبل الفحص. نخیر، میگن ما بیش از این جعل براعت نکردیم، اما شارع رؤوف رحیم، شارع آینده نگر، شارعی که میخواهد مردم را به دین جذب کند، ممکن است براعت در شبهات موضوعیه را مطلق جعل بکند. چه وجهی داره جناب آقای صدر که شما میگید انصراف داره؟ کل شیء لک حلال، رفع ما لا یعلمون، از شبهات موضوعیه قبل الفحص. بس در حکم امضایی است. ببینید ما خطابات شرعی داریم، کذب حرام است، ارتکاز عقلا بسیاری از موارد کذب را تقبیح می کند، اما برخی از موارد کذب است که ارتکاز بر قبح آن نیست، دروغی که موجب نفع دیگران بشه، دروغی که موجب سرور دیگران بشه. کی عقلا تقبیح میکنن؟ یک آقای نگران فرزندشه، من به دروغ بگویم فرزندت از سفر برگشته، من الان با او تلفنی صحبت کردم، او هم آرامش پیدا میکنه، کی عقلا تقبیح میکنن؟ ولی میشه گفت الکذب حرام منصرف از این مورد؟ الربا حرامون، ربای در قرض مصرفی در ارتکاز عقلا ظلم است، اگر مخصوصا از آف مضاعفه باشد، اما در ربای تجاری، در قرض تجاری، از پول من او سود میبرد، چرا بخشی از سود را به خود من ندهد؟ تقبیح نمی کنن عقلا ربای در قرض تجاری را. فقیهی پیدا شده میگه الربا حرامان، از ربای در قرض تجاری انصراف دارد. وجهی برای انصراف نیست. حرمت قتل تأسیسی نیست، امضایی است، اما ارتکاز عقلا در قتل‌های ترحمی، انسانی است دچار کهولت سن شده، دچار بیماری صعب العلاج شده، شب و روز درد می‌کشد، میگه با یک آمپول مرا خلاص کنید، التماس میکند کی عقلا تقبیح میکنن قتل او را برای خلاص کردن او از درد؟ ولی فقیهی پیدا شده بگه قتل مؤمن حرام هست، انصراف داره از این مورد، چون نکته ارتکازیه عقلاییه در اینجا نیست. ما نحن فی هم از این قبیل میتونه باشه، براءت در شبهات و حکمیه اگر از این قبیل سوم باشد وجهی نداره که منصرف بشود از شبه حکمیه قبل الفحص. بله، ما قبول داریم که ارتکاز عقلا در براءت در شبهات حکمیه قبل الفحص ارتکاز استنکاری است، یعنی باور نمی کنن. شارع که بناش بر نسب خطاب هست در معرض وصول، بناش بر ایصال تک تک خطابات به تک تک مکلفین نیست، استیهاش میکنن که این شارع بگوید ایها الناس رفعا کن ما لا تعلمون. لازم نیست کتاب وسائل رو باز کنید، لازم نیست توضیح المسائل رو نگاه کنید. اینجا ارتکاز استنکاری رو ما قبول داریم، ولی بیان وحوش مطلقه، این بیان مطلق درست نیست. اما اون چه که ایشان فرمود که ارتکاز عقلا بر لزوم فحص صرفا موجب انصراف خطاب براءت شرعیه از شبهات قبل الفصل نمی شود تا بعد بگویید دلیل بر وجوب احتیاط چیست، بلکه امضا شده این ارتکاز عقلا بر لزوم فصل. ما این رو در بحث تقلید اعلم هم عرض کردیم، چه بسا بناء عقلا بر یک فعلی به عنوان وجوب مورد سکوت شارع قرار میگیره، نه اینکه شارع واجب میداند، چون از نظر شارع هم افضله. چه لزومی دارد شارع رد بکند از یک کار خوب؟ این همه مردم کارهای خوب انجام میدن، فکر میکنن لازمه، از نوبت خودشون جلو نمیزنن، فکر میکنن لازمه، به وعدشون وفا میکنن، فکر میکنن لازمه. تو عبادات هنگام تکبیرت الاحرام دستانشون رو بالا میارن تا مقابل گوششان، فکر میکنن لازمه. حالا شارع بیاد بگه ایها الناس اشتباه نکنی، رعایت نوبت لازم نیست، ایها الناس وفاء به وعده واجب نیست، رفع یدین در حال تکبیرت الاحرام واجب نیست، چه لزومی داره بگه؟ اگر سکوت بکنه میشه اخلال به غرض؟ ابدا. چه اخلال به غرضیست؟ حالا یک فرض تزاحمی که فرض نادره که نمیشه سیره عام البلوا که بگیم از سکوت در برابر آن کشف کردیم امضای آن را. حالا در مورد فحص لزوم احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفحص، حالا شارع به مردم نمیگه احتیاط واجب نیست، مردم به چه خلاف واقعی میفتن؟ اتفاقا کار خوبی انجام میدن که فحص میکنن. ممکن است شارع واجب ندارد ولی رد هم نمی کنه. وجه سوم برای لزوم فحص در شبهات حکمیه اینه که ما گفتیم ارتکاز عقلا ارتکاز استنکاری است در مورد براءت در شبهات حکمیه قبل الفحص، و این موجب انصراف میشه در خطاب اصل. بعد از این که منصرف شد خطاب اصل، ما رجوع میکنیم به حکم عقل. حکم عقل اقتضا می کند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفحص را. دلیل ما بر وجوب احتیاط حکم عقل، دلیل براءت شرعیه ارتکاز استنکاری عقلا منصرفش که بکنه کافیه. از شبهات حکمی قبل الفحص منصرف بشه کافیه، بیشتر از این نمیخواییم. امضاء ارتکاز عقلا لازم نیست نسبت به وجوب فحص. انصراف رفع ما لا یعلمون از شبهات قبل الفحص کافی است که رجوع کنیم به حکم عقل، به لزوم احتیاط، به ملاک حق و طاعه. وجه چهارم، مرحومای صد در بهوس وجه دیگری ذکر کرده برای این که براءت شرعیه در شبهات قبل الفحص جاری نیست و فحص لازم است. فرموده ما دو آیه داریم دلیل بر براءت. یکی آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ایتاء کل شیء به حسبه. ایتاء حکم به ایصال حکم است به مکلف. و آیه می فرماید که ما به کلفت نمی اندازیم مردم را مگر نسبت به چیزی که به اینها اعطا کردیم. و در موارد شک در تکلیف و عدم وصول تکلیف ایتا نشده به ما وجوب آن. آیه میگه ما به کلفت نمیندازیم شما رو در این رابطه. آیه دوم، ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. ایشون میگن ما کان الله لیضل قوما، یعنی لیسجلهم فی الضالین، خدا قومی را در گروه گمراهان ثبت نمی کند، یعنی اینها را عقاب نمی کند مگر بعد از این که تبیین کند به اینها واجبات و محرمات را، قبل از تبیین واجبات و محرمات، قبل از بیان در معرض وصول نسبت به واجبات و محرمات، خداوند هیچ قومی را عقاب نمی کند. ایشون می فرماید ظاهر این دعایه اینه که موضوعش بیان فی معرض الوصول است، نه بیان واصل بالفعل. چرا؟ برای اینکه یبین لهم ما یتقون، تبیین خدا یعنی جعل بیان فی معرض الوصول. تبیین خدا به این نیست که به تک تک مکلفین الهام بکند. ایتاء حکمم از طرف خدا به جعل آن هست در معرض وصول، نه بیشتر. پس این دعایه میگن بعد از بیان در معرض وصول دیگر براءت جاری نیست، براءت قبل از بیان در معرض وصوله. پس دلیل میشه بر وجوب احتیاط در مواردی که بیان فی معرض الوصول هست ولی ما فحص نکردیم. منجز از تکلیف در موارد بیان فی معرض الوصول، و شاید این شبه حکمیه مثل شرب توتون بیان فی معرض الوصول داشته باشه، پس شبهه تنجز داره. شبهه تنجز که داشت یعنی احتمال عقاب دارد، دفع عقاب محتمل واجب است. اگر بقیه ادله براءت اطلاقم داشته باشه نسبت به شبهات حکمیه قبل الفصل، تعارض میکنه با این دعایه. مثلا رفع ما لا یعلمون، اگر اطلاق رفع ما لا یعلمون بگه بیان در معرض وصول کافی نیست برای رفع براءت، تا بیان واصل بالفعل نشه و شمای مکلف علم به آن پیدا نکنید، براءت در حق شما جاری است. بر فرض رفع ما لا یعلمون این باشه، خون نسبتش عموم من وجه با مفهوم این دعایه. مفهوم این دعایه به عمومش میگه بیان فی معرض الوصول اگر بود براءت ندارید، وجوب احتیاط دارید ولو بالفعل واصل نباشه، ولو بالفعل فصل نکردید، علم با آن پیدا نکردید. اطلاق رفع ما لا یعلمونم یا عموم رفع ما لا یعلمون مثلا میگه شما چون علم ندارید به تکلیف براءت دارید، ولو فی علم الله اماره در معرض وصول داشته باشید. مورد اجتماع چی میشه؟ جایی که علم فعلی به تکلیف نیست ولیکن فی علم الله اماره در معرض وصول هست. مورد افتراق آیه مواردی است که بیان فی معرض الوصول بالفعل واصل هم شده است، مکلف به آن علم هم پیدا کرده است. رفع ما لا یعلمون که براءت در اونجا جاری نمی کنه. مورد افتراق یعنی موردی که با هم تعارض ندارند کجاست؟ عدم جریان براءت بعد از وصول فعلی بیان، و هم تعارض ندارن. مورد، ببینید مورد تعارض که عموم من وجهه، یعنی هر کدام از این دو خطاب به عموم و اطلاقش تعارض داره با عموم و اطلاق خطاب دیگر، نه با نصوصیتش. اینجا هم همینه دیگه، اطلاق آیه حتی یبین لهم ما یتقون میگه بعد از بیان شارع دیگر براءت جاری نیست، سواء وصل بالفعل هذا البيان ام لم يصل. مهم این است که بیان از طرف خدا در معرض وصول هست، وصل بالفعل او لم يصل، اطلاق مفهوم آیه میگه براءت جاری نیست. در موردی که لم يصل بالفعل ولی اما بیان در معرض وصول است، اطلاق آیه میگه براءت جاری نیست، اطلاق رفع مالا یعلمون میگه براءت جاریه. در مورد اجتماع اطلاق خبر میشه مخالف اطلاق کتاب، و اطلاق خبری که مخالف اطلاق کتاب هست اعتبار نداره. مفهوم آیه میگه اذا بین للناس ما یتقون دیگر براءت جاری نیست، چون فرمود ما کان الله لیذل قوما، یعنی براءت جاری است، خدا عقاب نمی کنه قبل از صدور بیان، یعنی بعد از صدور بیان دیگه براءت جاری نیست، چه این بیان بالفعل واصل بشه و فحش بکنه مکلف از آن یا فحش نکنه. این اطلاق مفهوم آیه است. و در موردی که بیان صادر شده ولی مکلف فحش نکرده، که به اطلاق مفهوم آیه میگیم براءت نداریم، اطلاق رفع مالا علمون میگه براءت داریم. ماده افتراق یعنی جاهایی که تعارض بین دو خطاب نیست، این معنی ماده افتراق. حساب کنید ماده افتراق آیه، ماده افتراق مفهوم آیه، جاییست که بیان صادر شده از مولا و واصل هم شده به مکلف، آیه میگه براءت نیست، رفع مالا علمونم که نمیگه اونجا براءت هست، در مورد وصول بیان، این میشه مورد افتراق آیه. مورد افتراق حدیث رفع هم جاییست که اصلا بیان از مولا صادر نشده، بیان فی معرض الوصولی ما نداریم، اطلاق رفع مالا علمون میگه براءت جاریه، یعنی شبهات حکمیه بعد الفحص، مفهوم آیم که مخالف آن نیست، مفهوم آیه مخالف آن نیست، فقط در بعض مدلولشان با هم اختلاف دارند و اون جاییست که صادر شده بیان در معرض وصول ولی بالفعل مکلف از آن فصل نکرده و به آن عالم نشده است. اطلاق مفهوم آیه میگه براءتی در کار نیست، اطلاق حدیث رب میگه براءت در کار هست. اطلاق روایت اگه با اطلاق آیه تعارض کرد، اطلاق آیه مقدمه، چون این خبر میشه مخالف کتاب، اطلاق این خبر میشه مخالف کتاب. اطلاق خبر که مخالف کتاب است میشه ما خالف الکتاب فهو مردود. اگر بگید اطلاق آیه با اطلاق خبر تعارض میکنن، تساقط میکنن، که نظر آیه خوئیه، بگیم بسیار خوب، تعارض و تساقط دیگه، ما دلیل بر براءت نداریم در شما توکمی قبل الفصل. در بحوث یک شبهه‌ای مطرح میکنه و از او جواب میده، میگه این قلت ولذا اطلاق کتاب از نظر خویی با اطلاق خبر تعارض به عموم منوز کردن، هر دو تساقط میکنه. اطلاق حدیث رفع هم ساقط شد لا محاله دیگه، دلیل بر براءت در شبهات حکمیه قبل الفصل پیدا نشد. شبهه‌ای که مطرح میکنه در بحوث اینه که گفته میشه که آقا مگه موضوع آیه شریفه صدور بیان در معرض وصول نیست؟ تا بیان در معرض وصولی نباشد شما براءت دارید. بسیار خوب، ما در مورد شبهات حکمیه قبل الفصل استصحاب موضوعی جاری میکنیم، استصحاب میکنیم عدم صدور بیان فی معرض الوصول را. موضوع براءت در آیه اثبات میشه با استصحاب موضوعی. پس ما اصلا به خود آیه رجوع کردیم، با یک استصحاب موضوعی مشکلمون رو حل کردیم. استصحاب عدم بیان فی معرض الوصول موضوع براءت در آیه رو اثبات کرد در موارد شبهه حکمیه قبل الفصل. ایشون در جواب میگن آقا آیه ظاهر در اینه که تا بیان در معرض وصول نباشه اصل مؤمن جاری میشه، اگه بیان در معرض وصول باشه دیگه اصل مؤمنی در کار نیست در رابطه با این حکم. حالا این اصل مؤمن میتونه براءت باشه، میتونه همین استصحاب عدم صدور بیان باشه، این استصحابم اصل مؤمنه دیگه. آیه میخواد بگه بابا اگه بیان صادر شد و در معرض وصول بود دیگه شما مؤمن ندارید، نه تنها براءت ندارید، استصحاب موضوعی هم دیگه جاری نیست که نتیجه براءت رو اثبات کنه. چون ایشون میگه آیه میگه تا بیان در معرض وصول نباشد ما هیچ کس رو عقاب نمی کنیم، اما اگر بیان در معرض وصول بود خدا نیارد اون روز را که بیان در معرض وصول باشد و کسی تخلف بکند از آن، او مستحق عقاب خواهد بود. خب این یعنی الغاء هر اصل مؤمن در موارد بیان در معرض وصول. یکی از اصلهای مؤمن همین استصحاب موضوعیه که شما جاری کردید، استصحاب عدم بیان فی معرض الوصول به عنوان اصل مؤمن. خودتون گفتید که ما زرنگی کردیم، اومدید براءت در آیه رو موضوعش رو عدم بیان در معرض وصول قرار دادید، شما گفتید ما زرنگی کردیم با اصل موضوع این براءت رو اثبات کردیم. این خلاف آیه است. آیه میگه وقتی بیان در معرض وصول بود دیگه هیچ اصل مؤمنی جاری نیست و شما به خاطر تخلف از آن مستحق عقاب خواهید بود. این وجه چهارم که در بحوث ذکر شد. همینو میگیم دیگه، ما میگیم الغا میکنه آیه این اصل مؤمن را که چه براءت باشه چه استصحاب موضوعی باشه، فارغ از این آیه به چه دلیل اصل مؤمن در شبهات حکمی قبل الفحص جاری نمی شود؟ تازه ما شروع کردیم بحث کنیم، اگه واقعا اصل مؤمن در شبهات حکمی قبل الفحص جاری نمی شود تعطیل کنیم بحث رو، بریم دنبال کارمون دیگه. اطلاق دلیل استصحاب کدوم اشکال؟ بابا فعلا رسیدیم به وجه رابع، یعنی نادیده گرفتیم وجه های قبلی رو. وقتی یک وجهی رو بس میکنن این چشمشون رو وجه های قبلی و بعدی میبندن، فقط نگاه میکنن به این وجه، ببینن این وجه آیا نتیجه بخش خواهد بود یا نه. اگه ادله دیگر رو مطرح کنید خب چه ربطی داره به این وجه رابع؟ ما دنبال اینیم وجه رابع رو دلیل قرار بدیم بر وجوب فحص در شبهات حکمیه. به نظر ما این وجه ناتمامه. اولا ما در بحث براءت گفتیم نه آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها دلیل بر براءته، نه آیه ما کان الله لیذل قوما، هیچ کدوم. آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها اون متعلق تکلیف رو میگه، متعلق تکلیف باید ایتا شده باشه به مکلف، یعنی مکلفون به خدا. وقتی تکلیف میکنه شما انفاق کنید، باید مال رو به شما بده تا باید بگه انفاق کن. آیه اینو مخواد بگه لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ایتاء اون متعلق تکلیف در آیه مراده. ایتاء متعلق تکلیف در مال مثل انفاق به مال به اینه که مال بده، در فعل به اینه که قدرت بده. خب به قول اون مجنون نماز نمیخوند، گفت اخذ ما وهب سقط ما وجب. آیم هم اینو میگه، آیم میگه وقتی خدا به این آقا عقل نداد یعنی قادر نیست، حالا قادر نیست اما دیگه قادر نیست بر انجام نماز، لا یکلف الله نفسا مگر اون فعلی کلفه الصلات کلفه الصوم، در روایت داریم هل کلفو ما لا یطیقون هل کلفو المعرفه، متعلق تکلیف همون واجبات هست، همون فعل واجب است. خدا میگه اون فعلی را ما متعلق تکلیف قرار میدیم که به شما اعطا کردیم، یعنی مقدور شماست. اما آیه ما کان الله لیذل قوما اونم ربطی به عقاب نداره که. بابا میگه خدا بعد از این که هدایت کرد مردم را با ارسال رسول پیامبر فرستاد، رها نمی کنه اونها رو تا گمراه بشند، راه رو به اونها نشون میده، راه رو نشون انا هدیناه السبیل، راه رو نشون یبین لهم ما یتقون، تبیین میکنه به مردم واجبات و محرمات را. بعد از تبیین دیگه هر کس دوست داره مطیع میشه، هر کس دوست نداره عاصی میشه. ربطی به عقاب و براءت و اینها نداره، علاوه بر این که مفهوم نداره این دوتا آیه. فوقش آیه میگه براءت دارید قبل از صدور بیان، اما بعد از صدور بیان براءت ندارید، سلب نمیکنه براءت بعد از صدور بیان را، مفهوم نداره تا بخواد تعارض کنه با عرف اعمال یعلمون. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا.